قسمت نخست از معرفی کتاب Philosophy of Biology A Very Short Introduction از سمیر اوکاشا. کتاب به فارسی در سال 99 ترجمه شده توسط کاوه فیض‌اللهی فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسی. به فارسی همین ترجمه شده فلسفه زیست شناسی مقدمه بسیار کوتاه. ابتدا نویسنده رو معرفی کنیم. سمیر اوکاشه که قبلا ازش کتاب‌های دیگری با عنوان سمیر اوکاشاد اونجا نوشته شده در ایران چاپ شده، در دسته معروفترین فیلسوفانی هستش که در حال حاضر زندگی میکنن. از فیلسوفان جوانی که حالا زندگی میکنه یکی از معروفتریناشون این سمیر اوکاشه هستش. چرا اینقدر فیلسوف معروفی هستش؟ دو دلیل رو میشه براش نام برد. اول اینکه به بیان خیلی ساده‌ای مطالب خودش رو می‌نویسه. اون هم موضوعات سنگین فلسفی رو میشه گفتش که گاهی با تقریری آنقدر ساده می‌نویسه که بدون اینکه فردی تخصصی در فلسفه داشته باشه به راحتی متوجه موضوع میشه. کتاب رو وقتی شما میخونید واقعا از این حیث بر اوکاشه درود میفرستید. علتش اینه که هر فصل رو که میخونید میبینید که چطور تونسته که مباحث بعضن بغرنج رو به نحو بسیار ساده‌ای بیان کنه بدون اینکه در ورطه ابتذال بیفته. اوکاشا علت دوم شهرت خودش رو مدیون یک کتاب فنی هستش. کتابی هستش با عنوان تکامل و سطوح انتخاب که سال 2006 نوشته شد و اوکاشا در اونجا نشون میده که وقتی پای مباحث فنی فلسفه زیست شناسی و تئوریتیکال بیولوژی زیست شناسی نظری در میان باشه واقعا یک سر و گردنی بالاتر از اون فیلسوفایی هستش که اونها دون شأن خودشون میبینن که فلسفه رو به میان عموم مردم ببرن. اون کتاب تکامل و سطوح انتخاب به عنوان مهمترین اثر فلسفه علم در دهه نخست قرن 21 شناخته شد و اوکاشا به خاطر اون کتاب برنده جایزه لاکاتوش هم شد. ایشون مدیر گروه فلسفه علم دانشگاه بریستول، رئیس انجمن فلسفه علم اروپا و عضو فرهنگستان بریتانیا هم هست. بنابراین میبینید که با یک فیلسوفی که تراز اول هست علارغم سن کمش مواجه هستیم. خب این کتاب فلسفه زیست شناسی مقدمه بسیار کوتاه، این کتاب آخرین کتابش تا جایی که میدونم نگاه میکردم، کتاب بعد از این کتابی ننوشته، یعنی 2019 این آخرین کتابش هست و کاوه فیض‌اللهی هم که ترجمه کرده واقعا خیلی خوب ترجمه کرده. خوبی چنین کتابهایی وقتی توسط متخصصین ترجمه میشه این هستش که به راحتی فرد میتونه به کتاب اعتماد کنه. علارغم که مطالب کتاب عرض کردم که به بیانی ساده نوشته شده، اما خب بعضی از جملات فنی هستند و ترجمه دقیق اونها با کسی که ناآشنا با این مباحث باشه بر نمیاد از عهده‌اش و به نظرم که کاوه فیض‌اللهی خیلی خوب ترجمه رو انجام داده. در پرانتز فقط اینقدر بگم که اوکاشا از این منظر در کشور ما آدم پر اقبالی هم بوده، چون کتاب اولش که تو همین سری A Very Short Introduction نوشته شد عنوانش فلسفه علم بود که 2002 نوشت و اون کتابش هم به چند ترجمه به فارسی داره. من ترجمه دیگه، یه ترجمه که ازش دارم ترجمه هومن پناهنده هستش که به نظرم اون ترجمه هم ترجمه بسیار خوبی هستش. و این خب خیلی مهمه که یک نویسنده درست معرفی بشه، یعنی ترجمه هایی که داره انجام میشه ترجمه های قابل اعتمادی از کارش باشه، و به این ترتیب از بد و عمد که داره در یه کشوری معرفی میشه به نحو درست حرفای خود اون فرد معرفی شده باشه. البته هر دو کتابی که ترجمه شده به فارسی از جمله اون آثاری هستش که برای مخاطب عموم نوشته شده، یعنی اون آثار فلسفی فنی ترش به فارسی ترجمه نشده. خب بریم سراغ خود کتاب. کتاب 7 فصل داره، بجز فصل اولش که تو اونجا به معرفی خود فلسفه زیستشناسی به حالت کلی معرفی میکنه فلسفه زیستشناسی رو، بقیه 6 فصلش به 6 تا از مباحثی اختصاص داره که در فلسفه زیستشناسی روز مطرح گزینش کرده، چون حجم مطالبی که در فلسفه زیستشناسی روز هست بسیار بسیار بالا هست. یعنی شما اگر کمپانیون های که عنوان هندبوک یا کمپانیون فیلسوفی آف بایولوژی رو دارن به اونها یک نگاهی بیندازید، میبینید که در این کتاب ها طیف بسیار بزرگی از حیطه ها داره پرداخته میشه بشه. غیر از این که فقط به تکامل نمیپردازن، به تکامل، ژنتیک، اکولوژی، سیستماتیک، زیستشناسی مولکولی، ایمونولوژی، پزشکی، میکروبیولوژی و به موضوعات بسیار متنوعی در خود بیولوژی میپردازن. اما فقط به اینا هم باز نمیپردازن، به موضوعاتی میپردازن که علی ظاهر در بد و عمد به نظر میاد که ربطی به زیستشناسی نداشته باشه، اما خب میبینید که اینها به اونها میپردازن. مثلا به اخلاق، تقریبا کمپانیون فلسفه بیولوژی رو پیدا نمیکنید که فصلی درباره اخلاق نداشته باشه، اِوولوشنری اتیکس نداشته باشه. بعضی هاشون به زیبایی شناسی هم میپردازن، بسیاریشون به معرفت شناسی، اخیراً به علوم سیاسی و حقوق اگه مستقیما نپردازن در کمپانیون ها، شما میتونید در ژورنال های فیلسوفی آف بایولوژی ببینید که به مقدار زیادی در طی این سالهای اخیر مطالبی داره در اونجا چاپ میشه که ربط پیدا میکنه به حقوق و علوم سیاسی، به اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، به دین. بنابراین طیف حیطه هایی که فلسفه بیولوژی بهش میپردازه تقریبا میشه گفتش که حیطه‌ای نمیمونه که بهش نپردازه. عموم حیطه هایی که غیر از خود زیستشناسی در علوم انسانی هستند رو فلسفه بیولوژی بهش میپردازه. جالب این که حتی حیطه هایی که جزء علوم انسانی هم خیلی طبقه بندی ممکنه نکنید باز هم در این ژورنال ها پیدا میشه. مثلا فرض کنید مقاله‌ای که از الگوریتم انتخاب طبیعی رو در روبوتیکس، در هوش مصنوعی به کار بگیره، اینها هم باز در کتاب‌های یا ببخشید در ژورنال‌های فلسفه بیولوژی دیده میشه. ما واقعا امروزه وارد یک دورانی شدیم که ناآگاهی از دیدگاه‌های تکاملی یک بخش بزرگی از معارف بشری رو از دسترس فرد خارج می‌کنه. این در حالیه که متاسفانه حجم مطالب مربوط به تکامل در کتاب‌های دبیرستانی کشور به جای اینکه افزایش پیدا کنه متناظر با این روندی که در جهان در حال انجام هست و علم داره به کدوم سمت حرکت می‌کنه، به جایی که از اون مطابق با اون ما عقب نمونیم، می‌بینیم که این کاهش پیدا کرده. من حدس می‌زنم کسانی که متولیان این کاهش بودند اینها احتمالاً نمی‌دونستند که با این کارشون نه تنها دارن به علوم زیستی صدمه می‌زنن، بلکه حتی به حیطه‌هایی مثل اقتصاد، پزشکی، هوش مصنوعی، روبوتیک و این موارد دیگری که نام بردم به اینها هم دارن صدمه می‌زنن، چون حجم بزرگی از ادبیات پیشرو در این حیطه ها با رویکردهای تکاملی نوشته میشه. و شما دانشجوی اقتصادی رو در نظر بگیرید که در دوره لیسانسش اصلا هیچ با تکامل آشنایی نداره، هیچ جزء درساش هیچ چیزی به اسم تکامل نمیخونه، در دبیرستان هم اصلا تکامل نخونده، در دروس کارشناسی ارشد و دکترا هم باز هم تکامل نمیخونه، و بعد به یک باره این دانشجو وقتی به ژورنال های بین المللی معتبر رشته خودش یعنی اقتصاد مراجعه میکنه، میبینه که درصد بزرگی از ادبیات منتشر شده در اونجا تحت عنوان اقتصاد تکاملی هست. خب این مسلما اونها رو دیگه ندید میگیره، یا اینکه متوجهش نمیشه، یا اینکه اگه بخواد شروع کنه اون سن طلایی آموزش دیدن که در دوران دبیرستان بوده که بخواد با این مفاهیم اولیه آشنا بشه رو از دست داده. به همین دلیل هم اینها حیطه‌هایی نیست که در اونها ما کارهای قابل توجهی انجام بدیم. اگر به شما به حیطه‌های مانند روبوتیک مراجعه کنید، هوش مصنوعی مراجعه کنید، واقعا نگاه‌های تکاملی در اونجا در صدر رویکردهای دیگه هستش. دانشجویی که دانش آموزی که یک نظریه تکامل تحریف شده رو خونده باشه در اونجا نمیتونه به طور موفق عمل کنه. فرض کنید در کتاب‌های دبیرستان به این دانش آموز گفته میشه فرایند انتخاب طبیعی هدایت شده است. خب این دانش آموز بعداً فکر میکنه که خب بعد الگوریتمی که میخواد به کار بگیره یک باید ظاهراً این الگوریتم نمیتونه خودکار عمل کنه. شما در اونجا در روبوتیک در هوش مصنوعی توقع دارید که این فرد یک فهم درستی از خودکار بودن انتخاب طبیعی داشته باشه تا بتونه اون الگوریتم رو به کار بگیره. خب به هر حال وارد محتوای کتاب بیشتر بشه. از اونجایی که کتاب یک معرفی اجمالی در فلسفه زیست شناسی هستش و حجم متن اصلی هم 117 صفحه بیشتر نیستش، انتظار نیستش که خب نویسنده سمیر اوکاشا به تمامی این مسائلی که الان گفتم حتی یه اشاره کوتاه هم کنه. به جای این کارها اومده 6 موضوع رو انتخاب کرده. خب از اونجایی که عموم کتاب‌های فلسفه زیست شناسی هم بیشتر حجم خودشون رو به تکامل اختصاص میدن، اوکاشا هم اومده و 3 فصل از این 6 فصل رو مختص به تکامل انتخاب کرده. عنوان‌هاش هست تکامل و انتخاب طبیعی، کارکرد و سازش، و دیگری هم هست سطح انتخاب. اینها رو کاملا به تکامل اختصاص داد. 3 فصل دیگه هم به ویژه فصل آخر که عنوانش هست رفتار، ذهن و فرهنگ انسان، باز این فصول هم به میشه گفت به نحوی ربطی به تکامل پیدا میکنه، اما کمتر. به موضوعات دیگری از جمله سیستماتیک و ژنتیک هم پرداخته. فصلی داره با عنوان گونه و ردبندی و فصل دیگری داره با عنوان ژن که در اولی به سیستماتیک و در دومی به ژنتیک میپردازه. خب اما از اونجایی که تکامل یه نقش بنیادینی در زیست شناسی امروز بازی میکنه، در این فصول هم به بحث به تکامل تا جاها در مواردی کشیده میشه. خب حالا بریم ببینیم که تو هر فصلی نویسنده چه گفته. قبل از هر چیز من اینجا این رو عرض کنم که من الان چون دارم کتاب رو معرفی میکنم نقد نمیکنم کتاب رو، چون خیلی از نقدهایی که میشه بهش وارد کرد احیانا اگر مطلب خودش رو مبسوطتر مینوشت اوکاشا در این صورت خیلی از این نقدها بهش وارد نبود. لذا پس دیگه ما وارد نقدش نمیشیم و فقط کار ما در این فایل معرفی کتاب هستش. فصل اول کتاب به پیدایی فلسفه زیست شناسی اختصاص داره. رابطه فلسفه و زیست شناسی به جهان باستان برمیگرده. همه ما میدونیم که ارسطو زیست شناس قابلی بوده و اصلا پدر علم زیست شناسی حساب میشه. اما اگر بخوایم این فلسفه زیست شناسی که امروزه بحثش مطرح هستش نگاه کنیم، بهش یک عمر که به عنوان یک شاخه متمایز از فلسفه بیولوژی جدا شده باشه از اون، عمری حدوداً 50 ساله داره. از آغاز شکلگیری فلسفه علم به عنوان یک شاخه مستقل در فلسفه که نزدیک به 200 میگذره، ما باید بدونیم که داروین با هرشل و هیوئل که اولین افرادی بودند که کتابهایی در فلسفه علم مینوشتن، مراوده داشت و با اونها دوستی داشت و رفت و آمد داشت و فلسفه علم رو از همونها یاد گرفت و احتمالاً درباره زیست شناسی هم با هرشل و هیوئل حرف زده. اما خب در اون دوره واقعاً چیزی که به عنوان مظهر علم در نظر گرفته میشد چیزی نبود جز فیزیک نیوتن، و توجه عمده فیلسوفان علم اولیه هم به فلسفه فیزیک بود تا به بقیه شاخه های علوم. زیست شناسی رو به بازی نمی گرفتن. وقتی هم که قرن بیستم شروع شد، خب یک کمی که اومدیم جلو، نظریه نسبیت و نظریه کوانتوم ارائه شدن توی فیزیک، دو نظریه که اصلا علم فیزیک و به طور کل علوم رو متحول کردن، نگاه ما به علم رو تغییر دادن و خب به این ترتیب خیلی واضحه که برای پوزیتیویستای منطقی، برای پوپر، برای خیلی از فیلسوفان علمی که اون دوره مشغول فلسفه پردازی بودن، باز هم فیزیک چهره محبوبشون باشه. البته ما امروزه میدونیم که بایرون در سال 2007 یه مقاله نوشت و در اونجا نشون میده که یه آمارگیری بین تعداد مقالاتی که در فلسفه زیست شناسی در نیمه نخست قرن بیستم انجام میده، میگه که اینطور هم نبوده که اصلا به فلسفه بیولوژی نپرداخته باشن. مترجم آقای فیض اللهی به درستی در مقدمه که خود مترجم نوشته به این نکته اشاره میکنه. اما خب باز هم غیر قابل انکاره که شاخصه علم برای افرادی مانند پوزیتیویست های منطقی و قبل از اون فیزیک بود و زیست شناسی نبود. بنابراین وقتی اوکاشا میگه حدودا 50 سال از فلسفه بیولوژی میگذره، به این دلیل هستش که واقعا حدود سالهای 1970 ما شاهد یک دسته از تغییرات مفهومی مهم در زیست شناسی بودیم که توجه فیلسوفان رو خیلی به خودش جلب کرد، تا جایی که تقریبا طی این سالها مجلات فلسفه بیولوژی دیگه شکل گرفت. فکر میکنم 1979 اولین مجله فلسفه بیولوژی است. 1986 میدونم که مجله بیولوژی و فلسفه که معروفترین فلسفه کتاب مجله فلسفه بیولوژی هستش منتشر میشه. از 1970 تا 1980 تو این دهه ما تغییرات مفهومی مهم میداریم. از یک طرف مفاهیمی مانند تعادل منقطع، پانچویتد اکویلیبریوم معرفی میشن، اسپندرل یا لچکی، اینا مفهومهایی که معرفی میشن و به لحاظ مفهومی نگاه های رایج به تکامل رو با چالش مواجه میکنن، نه از طرف کسانی که خارج از حیطه بیولوژی هستن، بلکه توسط بزرگترین زیستشناسانی که دارن این کار رو انجام میده، کسایی مانند گولد، لوونتین، الدرج و افرادی از این دست. خب اینا همشون از زعمای زیستشناسی هستن و اینها قرائت هایی از نظریه تکامل رو دارن معرفی میکنن که با اون خوانش متعارف از تکامل تفاوت‌های اساسی داره. در همین سالها لوونتین اون سه شرط معروف، شروط سگانه لوونتین رو معرفی میکنه و به این ترتیب انتخاب طبیعی رو به شکل یک الگوریتم خودکار معرفی میکنه. سه شرط که بعداً تو کتاب معرفی شده ازش صحبت خواهم کرد. در همین دوران هستش که پرایس معادله معروف پرایس رو مینویسه و به این ترتیب یک اثبات ریاضیاتی برای تغییرات در یه معادله برای تغییرات میاره که اون معادله رو به شکل ریاضیاتی اثباتش هم میکنه و به این ترتیب انگار وقتی پای اثبات ریاضیاتی در میان باشه یک جایگاه مهم این اصل انتخاب طبیعی پیدا میکنه، جایگاه متفاوت. یعنی وقتی که شما میگید یک معادله اثبات ریاضیاتی داره، خب این یه جایگاه خیلی مهمتری داره. اما خودش در این حال مسئله های فلسفی هم ایجاد میکنه. اون همینه که خب چیزی که اثبات ریاضیاتی داشته باشه چطور شما میتونید بگید بخشی از بیولوژی هست به عنوان یک علم تجربی؟ و با این مباحث بود که فلسفه بیولوژی روز نوین شکل گرفت. باز در همین سالهای 1970 به بعد بود که زیست شناسی اجتماعی توسط ویلسون، سوسیوبیولوژی معرفی شد. سیستماتیک تغییرات اساسی داشت، یک ایده های جدیدی برای طبقه بندی در سیستماتیک معرفی شد که بحثایی تو اونجا مطرح می شد که اصلا برخی از بحثاشون کاملا فلسفی بود و در فصل پنجم کتاب به این مباحث اشاره داره. نتیجه تمام این ها این بود که از 1970 به این طرف ما شاهد تولد فلسفه نوین زیست شناسی هستیم و مجلات خودش رو دیگه پیدا میکنه. دلایل دیگه هم اوکاشا برای این که از این سال به بعد ما اینها رو داریم معرفی میکنه، چون کواین چند سال قبل از این پروژه معرفت شناسی طبیعی شده خودش، طبیعی سازی معرفت شناسی رو، پروژهش رو آغاز کرده بود، معرفی کرده بود که تو فلسفه به ما میگفتش که معرفت شناسی به زودی بخشی از یک چپتری از روانشناسی خواهد شد و به این ترتیب خب راه رو برای طبیعی سازی فلسفه هموار کرده بود. حالا یکی ابزار دیگه ای هم در اختیار ما بود غیر از روانشناسی و اون نظریه تکامل بود. 1986، یعنی همون سالی که گفتم مجله بیولوژی و فیلسوفی به سردبیری مایکل روس منتشر شد، در همون سال مایکل روس یک کتابی را هم چاپ کرد با نام داروین را جدی بگیرید، Taking Darwin Seriously. این کتاب یک پروژه طبیعی سازی که کواین معرفی کرده بود رو در حیطه‌های معرفت شناسی و اخلاق با کمک نظریه تکامل وارد یک فاز جدیدی کرد. فقط جالب اینه که بدونید که داروین خودش از سالها قبل این پروژه طبیعی سازی رو پیشنهاد کرده بود. داروین یه جایی میگه که با کنایه به جان لاک این حرف رو میزنه، میگه که جالب اینه بدونید که چون به لاک هم علاقه خاصی داره، داروین به فیلسوفانی مانند جان لاک، به هیوم، ارسطو، به چند تا از فیلسوفان بزرگ علاقمند هستش. با این حال این جمله رو میگه، میگه کسی که بابونها رو میشناسه خیلی بهتر متافیزیک رو میفهمه، یا اینکه میگه کسی که بابون رو میشناسه خدمت بیشتری به متافیزیک خواهد کرد تا جان لاک. این معرفی مختصر فصل نخست کتاب. همینجا قسمت اول رو تمام میکنم، فصل دوم رو در فایل بعدی خدمتتون عرض میکنم.